بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، الحمد لله العالمين على القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجه.
مصیبت شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه را به پیشگاه مقدس ملیگ هست ارواحان آفیدا مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اهل بیت و شیطان مکتب علی تسلیت و تعزیت از میکنم. از خدای متعال درخواست میکنیم که بر معرفت ما نسبت به اون بزرگوار و توفیق عمل بر طریقه ای که او نشان داد مسیره ای که عمل کرد و همه ما عنایت بفرمایید. در شبهای گذشته شنه از فضایل امیر المؤمنین برزه شنوندگان رسید و نهایتا بعضی از نصوص و تصریحاتی که از طرف رسول الله صلی الله علیه و آله در باره وصایت و خلافت جانشین ایشون رسیده بود اشاره کردیم و این سؤال رو طرح کردیم که با وجود این همه فضائل و این نصوص چگونه مسلمان ها بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله اعراض کردند و سراغ دیگران رفتند. تا جایی که خدای متعال توفیق داد بعضی از مطالب در این زمینه با استفاده از کلمات خود آن حضرت یا شواهد تاریخی عرض کرد. در مقابلش سوال دیگر است که انگیزه حضرت سلام الله علیه برای جنگ با طوایف مختلفی که به مخالفت با آن حضرت برخواستند در دوران خلافتش چی بود؟ چون اول برای بسیاری از جوانان و جوانان این سوال مطرح میشه که بعد از اینکه مسلمان ها به خاطر سرخوردگی هایی که از خلافت دیگران براشون پیش آمد و چاره ای جز این ندیدند که دست دامان امیرالمؤمنین دراز کنند و از ایشون بخوان که امر حکومت و خلافت را عهده‌دار بشند، چرا از همون آغاز امیرالمؤمنین با گروه های مختلفی به مبارزه برخواستند؟ از همون زمان هم کسانی این سوالات را مطرح می‌کردند و شبهاتی مطرح می‌کردند، بعضی‌هاش هم دوست بودند، از سر دوستی اینها را مطرح می‌کردند. بعدها هم کم و بیش این سوالات مطرح شده و این روزها بیشتر. که حالا ما باشیم صرف نظر از ویژگی هایی که راجع به عصمت امام معتقد هستیم که اون چقدر وظیفش بود و از طرف خدا بود و به اصطلاح تعبدن واجبی بود انجام داد، صرف نظر از این جهت به عنوان یک ناظر بی‌طرف وقتی این حوادث را بررسی می‌کنیم، آیا بهتر نبود که امیرالمومنین با این مخالفینشون سازش می‌کردن و این جنگ ها راه نمی افتاد به طوری که تقریبا دوران حکومت امیرالمومنین را جنگ ها فرا گرفت؟ اگر این جنگ ها نمی بود، این همه مسلمان ها کشته نمی شدن، این همه اموال تلف نمی شد، این همه فرزندان یتیم نمی شدن، این همه زن ها بی شوهر نمی شدن، این همه ضرر های اقتصادی به مردم نمی خورد. چرا امیرالمومنین این راه را انتخاب کرد که با همه اینها بجنگید؟ و اضافه میشه، سابقا هم میگفتند، حالا هم میگن، سابقا هم میگفتند که علی آدم خوبیست اما سیاست کشورداری نداره، بلد نیست که چجور کشورداری بودن. در زمان خود امیرالمومنین هم اینا را مطرح میکردند، گاهی در خطبه های نهج‌البلاغه های دردمندانه از این اعتراضات و گلایه ها یا اظهار نظرها حضرت شکایت می فرمود و جواب هایی بود. حالا با منطق امروزی های خودمون بیشتر صحبت بکنیم، چون الان گذشته ها گذشته، ما در سرد هستیم که با توجه به این حوادث تاریخی و فرمایشات مولا امیرالمومنین و سیره عملیه ایشون دوای درد روزگار خودمون را پیدا کنیم. یعنی فرض کنیم اگر امیرالمومنین در این زمان بود چیکار میکرد؟ این چیزیست که ما باید به عنوان شیعه علی، یک کسی که میخواد پیرو واقعی علی باشه، اینو باید بفهمیم. بر اساس منطق روز، شخصی به دلائلی مردم بهش رو آوردن، بهش رأی دادن. حالا کیفیت این هجوم مردم رو رأی دادن و بیعت کردن چگونه بوده، خود امیرالمومنین در نهج‌البلاغه تعریف میکنه. به مناسبت هایی تمام مردم اونچنان هجوم آوردن که میفرماد نزدیک بود نزدیکان من حسن و حسین زیر دست و پا له بشن. و عجیب اینه که کسانی که مدعی خلافت بودند و سالها منتظر فرصت بودند که دور به اونها برسه و خلیفه بشن، مثل طلحه که از اصحاب شورا بود که عمر تعیین کرده بود و خیلی دلش میخواست یه روزگاری بشه که بر مرکب خلافت سوار بشه. و اونطور که در تاریخ آمده، از کسانی که مردم رو تحریک میکرد برای کشتن عثمان همین طلحه بن عبیدالله بود که فکر میکرد اگر عثمان کشته بشه مردم مثلا با او بیعت میکنند. ولی خب برعکس شد، دید که اگر در مقام ادعای خلافت برگیاد زمینه به هیچ وجه مساعد نیست، به خاطر اینکه متهم است که در قتل عثمان شریک بوده یا تحریک میکرده مردم. و بالاخره مردم این را نمیپذیرند، هنوز زمینه آماده نیست که کسانی که شرکت داشتن در قتل خلیفه یا حالیان صریحا باشون بیعت بکنند. در حال مصلحت خود شدید که باز هم صبر بکند و بیاد با علی بیعت کنیم. و نقل شده که اول کسی که بعد از کشتن عثمان و امیرالمومنین بیعت کرد همین طلحه بود. خب وقتی چنین کسانی اومدن با علی بیعت کردن، بعدم سایر اصحاب پیغمبر، اصحاب بدر و حنین، مجاهدین، شخصیت‌های مهم، کسایی که سابقه در اسلام داشتن، پیران اعدام، حفاظ قرآن، اینا همه اومدن بیعت کردن. خب علی فرصت مغتنم اشوارد و بیاد برای دلجویی از اینا یه مقداری به حرفاشون گوش بده، خود خواسته هاشون اهمیت بده. خب مگه طلحه و زبیر چی میخواستن از علی؟ اولین درخواستشون این بود که سهمشون از بیت المال این قرار بده که عمر قرار بده بود و در زمان عثمان مثلا ادامه داشت. این حالا چیز مهم اینه بود، اول کار یک کسی که میخواد حکومت بکنه این اندازه ها رو باید انعطاف داشته باشی. خب امیرالمومنین قبول میکرد و سهم اینا رو از بیت المال بیشتر از دیگران میداد، با اینکه اینا خیلی ثروتمند بودن. خود این طلحه از به اصطلاح فئودال‌هایی بود که در عراق اراضی زیادی را این تصرف کرده بود و عمالش در اونجا زراعت میکردن و درآمدهای کلانی داشت. زبیر از طرف دیگری، اینا هر دوشون از ثروتمندهای مهم اون زمان بودن، ولی در این حال از طمع همون سهمی هم که از بیت المال داشتن میخواستن بیشتر از دیگران باشه، همونطور که عمر بیشتر بهشون میداد. خب اگه امیرالمومنین هم موافقت فرموده بود و سهم اینا رو بیشتر میداد، حضرت فرمود من اموال شخصی دارم، اونا رو میخواد در اختیارتون میذارم. گفتن نه، ما که گدای مالتون نیستیم، ما میخوایم همون امتیازی که در بیت المال داشتیم و خلیفه دوم برای ما قرار داده بود همون محفوظ باشه. فرمود نمیتونم این کارو بکنم، برای اینکه سنت رسول الله این نبود و من گردش خلفای پیشین را نمیپسندم و اونا موافق اسلام نمیدن. خوب بود برای سیاست، برای حفظ جان مسلمان ها، جلوگیری از این جنگ ها بشه. اول اینا قبول. خواسته دومشون که مطرح کردن این بود که زبیر میخواست حکومت عراق رو داشته باشه. خب بالاخره این حاکم هایی که میشدن دیگه بهتر از زبیر و طلحه و اینا کی بودن؟ بالاخره اینا کسانی بودن که زبیر پسر عمه پیغمبر و پسر عمه علی و اون سوابق در اون جنگ ها و مجاهدت ها. خب حالا حکومت عراق را میداد به زبیر، یه چندی باش سر میکرد، اگه تخلفی کرد اون وقت محافظش میکرد. تل هم حکومت یمن را میخواست، چون یکی از بستگانش در اونجا عامل بود از طرف عثمان و اونجا ثروت هنگفتی در یمن به هم زده بود که با همون ثروتش هم هزینه جنگ یمن را تأمین کرد. یعلا بن منیر این هم خودش میخواست برای اونجا حکومت یمن را داشته. خب این حکومت هم رو به یمن میداد، حالا میرفت خورده دزدی میکرد. خب بهتر از این بود که این همه خونهای مردم ریخته بشه، کشته بشن. پس سیاست اقتضا میکرد که امیرالمومنین با اینا مماشات میکرد. بعدش هم با خود معاویه، آن معاویه یه گوشه دور از مرکز اسلام در شام، در سرحدات روم، اونجا رو حکومت میگرد. حالا تا بیاد علی بنیه نظامی خودش رو تقویت کنه، پایه حکومت خودش رو قرص کنه، فعلا یه مهلتی رو معاویه میداد. کم کم وقتی قدرت پیدا میگرد اون وقت میرفت سراغ معاویه. سیاست اینجور اقتضا میکرد. همون زمان ها این اعتراضات رو به علی میکنند و چند مورد حضرت فرمود که فکر نکنید من اینا عقلم نمیرسه یا هوش معاویه بیشتر از منه، سیاست او بهتر از منه، کشورداری بهتر از من میدونه. من خیلی اینا را فکر کردم، اینقدر این مسائل را بررسی کردم، زیر و رو کردم، به این نتیجه قطعی رسیدم که من دو راه در پیش دارم، یکیش رو باید انتخاب کنم، یکی جنگیدن با این هاست، یکی هم کفر. هیچ راه سومی وجود نداره. و فما وجدتنی یسعنی الا القتال مع هؤلاء او الجحود بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله. و هر حال با توجه به اینا این سوال جدی مطرح میشه، مطرح بوده. امروز با این تفکر دموکرات معابانه این که ترویج میشه و احترام به افکار عمومی و آراء مردم و از این قبیل حرفا، این سوال در ذهن جوان ها طبیعت میشه. اینه که ما باید ببینیم که علی چرا جنگید با اینا، مسئله چی بود. خب یه تحلیل ساده من یه بار دیگه هم عرض کردم توی سخنرانی گویا در محرم و در حسین شهدا عرض کردم، به مناسبت این ایام میخوام از کلمات خود مولا امیرالمومنین استفاده کنم که چرا ایشون بنای جنگ با اینها رو گذاشت، مسئله چی بود. حالا اشاره میکنم به اون تحلیل اجمالی تو ذهنتون باشه، بعد قسمت‌های از فرمایشات امیرالمومنین رو مرور کنیم. همونطور که میدونید بعد از رحلت پیغمبر اکرم سه تا خلیفه سر کار اومدند با رأی مردم به نحوی، اولیشون به اصطلاح با بیعت مردم، دومیش با استخلاف استنابه، کسی که خلیفه اول خودش خلیفه دوم تعیین کرد. خلیفه سوم هم با یک نحو شورای شش نفری تعیین شد و به هر حال حکومت را بر عثمان تثبیت کرد. در واقع این حکومت های سدامه هیچ کدامش الگوی واقعی حکومت اسلامی نبود. امیرالمومنین سلام الله علیه با اون علم خدادادی و با بیاناتی که پیغمبر اکرم فرموده بودن و پیشبینی هایی که کرده بودن، می دانست که بعد از او هم حکومت اسلامی به دست یک امام معصومی تحقق نخواهد یافت. همونطور که شد دیگه، داستان امام حسن و جنگ با معاویه و بعد منتهی شدن به صلح و خانه‌نشین شدن امام حسن و بعدش هم شهادت امام حسین و تا سایر ائمه که دیدید شنیدین دانستین. تنها برهه‌ای از زمان که یک حکومتی به دست یک امام معصومی تحقق پیدا کرد و توانست حالا با همه زحمت ها و اینا یک الگویی از حکومت اسلامی رو نشون میده که اسلام میگه اگر یک کسی رئیس حکومت شد چگونه باید رفتار کنه. همونطور که کلیاتش در بیانات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار اومده، یه نمونه عملی هم باید داشته باشید، چون اگر هیچ مصداقی پیدا نمی کرد این فکر در اذهان تقویت می شد که این حکومت اسلامی یه فکر آرمانی است، ایدئالی است، این هیچ وقت تحقق نمی پذیره. دلیلش هم اینه که تحقق نیافتیده. پس برای اینکه ثابت بشه که نه این حکومت امکان تحقق داره، تنها فرصتی که میشد یک نمونه از حکومت اسلامی عالم نشون بدن به دست یک امام معصوم همین دوران حکومت هست. البته این طبق اعتقاد شیعه هست، سایرین چنین اعتقادی ندارن، میگن نه اینا همش حکومت اسلامی بود. حتی بسیاری از بزرگانشون تصریح کردن که اگر یک کسی علیه حکومت حق اسلامی قیام بکند در ابتدا جنگ باش واجبه، کشتنش هم حتی جایزه بلکه واجبه، اما اگر پیروز شد، مسلط شد، خلیفه واقعی رو کشت و خودش نشست جا، او اطاعتش واجب میشه. اینا چیزاییست که در کلمات علمای اهل تسنن هست. خب ما حالا به اون کاری نداریم، میخوایم ببینیم آنچه خودمون پذیرفتیم بر اساس مذهبی که اون را صحیح میدونیم و میخوام از علی الگو بگیریم. اگه یه حکومت اسلامی واقعی باشه که در رأسش امام معصوم باشه و رفتارش حجت باشه بر دیگران، این کجا باید نمونه شو پیدا کنیم؟ پس در واقع درسته که امیرالمومنین هر چه رفتار میکرد امر خدا بود، خدا برای هر کدوم از ائمه برنامه ای تعیین کرده بود، این صحیح، اما این برنامه های ملاکی داشت، گزافی که نبود. این برنامه ای که برای علی تعیین شده بود به خاطر این بود که باید این نمونه تحقق پیدا کند. اگر بنا بود که وقتی طلحه و زبیر می آمدن پیش حضرت و پیشنهاد حکومت عراق و یمن را می کردن، علی هم از روی مماشات و مصلحت گرایی و به اصطلاح سیاست قبول می کرد و اینا می رفتند و مدتی در اونجا به همون هواهای نفسانی خودشون مشغول می شدند. خب نمونه حکومت که در اونجا هایی که تحقیق پیدا نمی کرد، وقتی به دست ابوبکر و عمر پیدا نکرد، به دست طلحه و زبیر به طریق اولا پیدا نمی کرد، چون اونا ثابت کرده بودن که چقدر دنیا زده هستن. ابوبکر و عمر اقلا در ظاهر بسیاری از چیزها را حفظ می کردن، شرایط هم طوری نبود، اونا خیلی زاهدانه زندگی می کردن، خودشون طوری نبود که ریخت و پاش ها و سوء استفاده ها و اسراف و تبذیر ها داشته باشن. ولی اینها نه، اینا خیلی دستشون باز بود. زبیر تنها موقع مرگش هزار تا کنیز داشت، حالا یا پرده و کنیز هر دو، و اموال زیادی، ثروت های زیادی. یه همچه کسی دیگه مردم اونو بنست نظر یک کسی که تارگ دنیا باشه، توجهی به زخارف دنیا باشه، نمیشناخته. خب وقتی نگاه میکردن به علی، میدن علی هم خوب نشسته با اینا داره مماشات میکنه دیگه. اینا از طرف علی حکومت پیدا کردن، دارن اینجور رفتار میکنن، لابد میگن که راضی نبود نمیذاشی کار بکنن. پس نمونه حکومت اسلامی رو کجا پیدا کنن بالاخره؟ یعنی اگر علی مینشست با طلحه و زبیر یا بعدش هم با معاویه، شورای تشکیل میدادند و تقسیم میکردن حکومت رو بین خودشون، گل میگفتند و گل میشنیدند و جنگ و مرامی زنیم کنار و با هم سازش و صلح و به روی هم لبخند بزنیم و گل بگیم و گل بشنویم. من و شما بعدا چه قضاوت میکردیم؟ میگفتیم حکومت علی با قبلی ها و بعدی ها چه فرقی دار؟ چطور اونا اسلامی نبود این یکی اسلامی شد؟ پس امیرالمومنین سلام الله علیه موظف بود که علارغم همه مصالح یک مصلحت فراتری را ملاحظه کنه و اون ارائه یک الگو از حکومت اسلامی در دنیا است. اگه هر مصلحت دیگری هم باشه در مقابل این ارزش نداره. برای اینکه تا آخر الزمان، تا زمان ظهور ولیعهد چقدر طول بکشه خدا میدونه، در تمام این دوران حجت خدا باید داشته باشه که ببینید میشه حکومت اسلامی پیاده کرد. این نمونش. ولی اگر این هم نمیشد میشه مثل دیگران. پس به خاطر این که می بایست یک نمونه از حکومت اسلامی صحیح ارائه بشه، اون سازشکاری ها و مصلحت گرایی ها به هیچ وجه قابل توجیه نبود. این بود که حضرت از اول خیلی قرص و محکم گفت همونی که وظیفه من هست، همونی که پیغمبر عمل می کردن باید عمل کنه. این تحلیلیست که از این جریان میشه به دست داد. حالا شواهدی از کلمات امیرالمومنین صلواتی بفرستید. در شرح نهج البلاغه نهج الحدید از خود امیرالمومنین نقل شده که ایشون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این مطلب نقل کرده. قال رسول الله صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خطاب به امیرالمومنین فرمودن، پیغمبر اکرم به امیرالمومنین این مطلب رو فرمودن: یا علی ان الله قد كتب عليك جهاد المفتونين كما كتب علي جهاد المشركين. فقلت يا رسول الله ما هذه الفتنة التي كتب علي فيها الجهاد؟ یعنی پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن که خدا بر من جهاد با مشرکین را واجب کرد، بر تو جهاد فتنه زدگان را واجب کردی. همونطور که من مأمور بودم با مشرکین بجنگم، تو مأمور هستی که بعد از من روزگاری بیاد که باید با یک کسانی که فتنه زده شده هستند، مورد فتنه قرار گرفتن، با اینا باید جهاد کنیم. قلت یا رسول الله ما هذه الفتنه التي كتب علي فيها الجهاد؟ این فتنه ای که میفرمایید کسانی فتنه زده میشن و من باید با اونها بجنگم، این چه فتنه ای؟ قال قوم يشهدون ان لا اله الا الله و انی رسول الله و هم يخالفون السنه. فرمودی فتنه اینه که کسانی هستن شهادتی میگن، یعنی ما خدای یگانه را قبول داریم، رسالت پیغمبر را قبول داریم، مسلمانی، احکام ظاهری اسلام هم عمل میکنن، اما با سنت من مخالفند، رفتار من را عمل نمیکنن، مخالف سنت من است، باید با اینا بجنگ. فقلت يا رسول الله فعلام و قاتلهم و هم یشهدون کما اشهد. عرض کردم یا رسول الله وقتی اینا مسلمان هستند و شهادت به توحید و نبوت میدن، خب من به چه دلیلی با اینا بجنگم؟ مسلمان نمازخون روزه بگیر، من چطور باشون بجنگم؟ به چه عنوانی؟ قال على الاحداث في الدين و مخالفت الامر. اون چه باعثی میشه که تو با اونها بجنگی اینا که اینا بدعت در دین گذاشتن، این موجب این میشه که تو با اینا بجنگی و چون مخالفتی با تو میکنن به عنوان امام حقی که حقانیتش ثابت شده و پذیرفته شده، خروج بر امام حق اون هم مجوز قتال است. پس اون چه مجوز این است که تو با اینها باید بجنگی، با این که شهادتین میگن، با این که مسلمانن، این دو چیزی، یکی این که اینها اهل بدعت هستن، باید دعوتشون کنی بدعت رو ترک کنن، نمی کنن، باید دوشون بجنگی، و دوم این که تو امام حق هستی، وقتی مخالفت با امام حق بکنن، خروج بر امام حق بکنن، باید دوشون بجنگی. پس این مسئله که امیرالمومنین میبایست خودش رو آماده کنه برای یه روزگاری که با مسلمان ها بجنگی، اینا پیغمبر اکرم قبلا اینو خبر داده بود، زمینه سازی کرده بود، آمادگی روحی در علی ایجاد کرده بود که تو خودتو برای همچه روزی باید آماده کنی. به همین مناسبت خود امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید، می‌فرماید به این من مبتدعات المشبهات من المهلکات الا ما حفظ الله منها. می‌فرماید بدعت‌های شبهناک، چیزایی که بدعت هست، جزء دین نیست، اما به عنوان دین ارائه میشه، با یک توجیهاتی، با یک شبهاتی به مردم می‌قبولانه، با اینکه جزء دین نیست، از احکام دین نیست، ولی اینا رو به عنوان دین مطرح میکنن و با یک شبهات و توجیهاتی اینا رو به مردم میقبولانن. اینها باعث هلاکت مردم. ان المبتدعات المشبهات هی المهلکات الا ما حفظ الله منها. مگه خدا منت بگذاره و از مفاسدش جلوگیری کنه و نگذاره که جامعه به هلاکت کشیده بشه؟ خب این چیز حاکمه، یعنی چیزی بر خدا غالب نمیشه، ولی سنت الهی اینه. بعد میفرماید و ان فی سلطان الله اسمتا لامرکم، اشاره میفرماید که حکومت من این یک قدرت الهی است که در اختیار من قرار گرفته، این حکومت خداست، سلطنت الهی است، فی سلطان الله، در سلطنتی که خدا، سلطنت یعنی قدرت، تسلط، حکومت، معنی سلطنت پادشاهی نیست. در این قدرت الهی که در اختیار من قرار گرفته، این موجب این میشه که شما بیمه بشید، کارتون به سامان برسید، مبتلا به شبهات موجب هلاکت نشید. فاعطوه طاعتکم غیر ملونت ولا مستکره بها. حالا که این حکومت من باعث نجات شماست و باعث عصمت و اعتصام شماست از اینکه به هلاکت بیفتید، بیایید و اختیارا با این حکومت همکاری کنید، نه از روی اکراه و جبر. بیایید خودتون تصمیم بگیرید این حکومت رو از دل و جان بپذیرید، همکاری کنید، تا هم در دنیا عزتتون محفوظ بماند و هم در آخرت به نجات و سعادت برسید. والله، بعد حضرت قسم میخونه، والله لتفعلن او لینقلن الله انکم سلطان الاسلام. میفرماید یا این کارو میکنید که با تو رغبت با حکومت حق همراهی کنید، یا خدا این قدرت رو از شما خواهد گرفت. قسم میخورم والله لتفعلن او لینقلن الله انکم سلطان الاسلام. خدا سلطنت اسلامی را، حکومت اسلامی را از چنگ شما در خواهد داد، به دست دیگران خواهد داد. تنها راهی که باعث این میشه که قدرت و عزت اسلامی در بین مسلمانان محفوظ باشید، اینه که از حکومت الهی پیروی کنید، از دستورات خدا اطاعت کنید، احکام خدا را اجرا کنید. اما اگر رفتی دنبال بدعت ها و نوآوری ها و با شبهات و توجیهات، بگید زمان اقتضا می کند و چنین و چنان است و دنیا از ما نمی پذیرد و این حرفا، بدانید که این قدرت از شما سر خواهد شد. قسم می خورد. پس این که امیرالمومنین تصمیم گرفت با اینها به جنگه، به خاطر احداث در دین برای مبارزه با بدعتها بود. این یکی وجهشه. حالا بقیهش هم میخونم روشن‌تر میشه. باز تو نهج البلاغه است در خطبه 122 میفرماد فلقد کنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و ان القتل لیدور مع الآباء والابناء والاخوان والقرابات فما نزداد على كل مصيبة وشدة الا ایمانا و مضیا على الحق و تسلیما للامر و صبرا على نبض الجراح. میفرماد در زمان پیغمبر اکرم شرایطی پیش می اومد که ما باعث با پدرانمون، با فرزندانمون، با برادرانمون، با سایر خویشاوندانمون بجنگیم. راهی نمی‌گوند جز این که اقدام به کشتن آنها کنیم. و ان القتل لیدور مع الآباء والابناء والاخوان والقرابات. تو جنگ‌های صدر اسلام کار به اینجا می‌کشید. کسانی باید حاضر باشن پدر پسرش رو بکشه، پسر پدرش رو بکشه. جنگ ایمان و کفر بود دیگه. ولی این مصیبت ها، این سختی ها، این امتحانات سخت موجب این نمیشد که ما دست از ایمانمون برداریم، در راه و روشمون سست بشیم، فرار کنیم از جنگ. اینها جز بر ایمان ما، بر پایداری ما، بر مقاومت ما نمی افزود. ولیکن ما این زمان پیغمبر بود اینجوری بود. اما حالا ولکننا انما اصبحنا نقاتل اخواننا فی الاسلام. اون وقت مسئله روشن بود، ایمان بود و کفر. یک طرف مسلمان ها بودند با رهبری پیغمبر، یک طرف هم کفار و مشرکین بودند. اگه کسی اسلام رو پذیرفته بود، خب براش روشن بود که باید آماده باشه با کفار بجنگه. مسئله روشن بود، دغدغه‌ای نداشت، اضطرابی نداشت، ابهامی تو کار نبود. اما حالا کار خیلی سخت‌تر از اون وقته. حالا روزگاری شده که ما باید با مسلمان ها بجنگیم. اصبحنا نقاتل و اخواننا فی الاسلام، باید با مسلمان ها بجنگیم بکشیمشون. چرا؟ علا ما دخل فیه من الزیغ و الاعوجاج و شبهت و تأویل. با مسلمان ها باید بجنگیم برای اینکه اینا کجروی دارن میکنن. دخل علیهم من الزیغ و الاعوجاج، اینا راه رو کج دارن میرن، باید جلوگیری از کجرویشون با قتال بشه. و شبهت و تأویل، احکام خدا رو تأویل میدونن. یه شب دیگه هم یه قسمتی خوندم از فرمایشات امیرالمومنین که روزگاری بیاد که رشوه را با هدیه توجیه کنن، ربا را با بیع و بسیاری از محرمات دیگر را با سایر شبهات. امروز که اینجور نیست الحمدلله. اون روز زمان امیرالمومنین اینجوری شده بود. یه وقتی به هر حال می‌فرمود روزگاری شده که من باید با مسلمانان بجنگم سر این حرفا. الزیغ ما دخل علیهم من الزیغ و الاعوجاج و شبهت و تأویل. مشکلی کار من اینه. و باز این چیزی بود که پیغمبر اکرم خبر داده بود که روزگاری بیاد که اونطور که من بر اساس تنزیل قتال کردم، تو باید بر اساس تأویل قتال کنی. اینم بخونم براتون از امام زین العابدین سلام الله علیه نقل شد. فرمود انقطع شصع نعل رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا در حال راه رفتن بود یا چه نمیدونم، بند نعل پیغمبر کنده شده بود. نعلای عربی با بند داره، اونایی که رفتن حج و اینا دیدن نعلای عربی. بند نعل پیغمبر کنده شده بود. شصع نعل رسول الله صلی الله علیه و آله انقطع. حضرت این لنگه کفششون رو دادن به امیرالمومنین، گفتن اینو بدوز، بندشو بدوز. خودشون با یه دونه نعل با یک کفش، یه پای برهنه با یک پای کفش شروع کردن رو رفتن تا رسیدن به عده‌ای از اصحاب که در بین اونها ابوبکر و عمر و بسیاری از اصحاب نشسته بودن. حالا یا نشسته بودن یا توی مسیر بود از اینها، اینا عقب مونده بودن، خودشون امیرالمومنین عقب موند، بدون جلو رفتن نداره که در حال راه رفتن بود یا چی بود. احتمالا مثلا آدم جور حرف میبینه، حدس میزنه، پس تو مثلا در یک سفر پیاده بودی جایی میرفتن، برای این جریان اتفاق افتاد. رسیدن به اینها، فرمودند فمشتم من مشا فی نعل واحدت غلبتن او نحوه ها، یه لنگی یا به این صورت. به هر حال با همون یه کفش و یه دونه نعل خودشون اومدن جلو. اقبل علی اصحاب فقال ان منكم من يقاتل على التاويل كما قاتل معي على التنزيل. حالا جالبه مثلا در یه همچین شرایطی پیغمبر اومده یه حرف تازه ای کنه و یه پیغامی داره، یه چیزی میخواد به اینا بگه. فرمود که در میان شما کسی هست که بعدن بعد از من قتال علی تأویل خواهد کرد، اونچنان که همراه من قتال علی تنزیل کرد. اجازه بدید توضیح عرض بکنم این تنزیل و تأویل را، چون شاید خیلی ها به خصوص جوان ها توجه نداشته باشه. ما یه سلسله آیاتی داریم که در یک مورد خاصی نازل شده، قرائنی دارید که مثلا این آیه در چه موردی نازل شده یا خطابش به یک گروه خاصی است، اما علت یا ملاک اون حکم در دیگران هم هست. مخاطب نیستن اینا، شأن نزول نیستن اینا، مورد نیستن، اما مورد که مخصص نیست به قول فقها، یا علت معمم هست، علتی داره اونها که تعمیم میده نسبت به غیر مخاطبی، ولی ظاهر آیه مربوط به اونا نیست. جریان این آیه از اون چه ظاهر هست در اون چه مورد خودش هست این تنزیل هست، همونطور که نازل شده، اما سرایت دادن حکمش به کسانی که مخاطب نبودن یا مورد شأن نزول آیه نبودن یا به واسطه تعمیم ملاک درباره اونها جاری میشه، اون میشه تأویل. خب پیغمبر اکرم در زمان خودشون فقط با مشرکین میجنگیدن، همه صحبت های امر به جهاد و اینا هم قاتل المشرکین، قاتل ائمه الکفر ایناست. فرمودند شماها تا در زمان حیات من با من بودید همه علی تنزیل جنگیدید، اما در میان شما کسی هست که بعد از من علی تأویل خواهد جنگید. به حسب روایتی که از امام زین العابدین سلام الله علیه نقل شده، در میان این جمع جناب ابوبکر بلند شد گفت که انا ذاکه، اون کسی که میگید براست علی تأویل به جنگد من هستم. فرمود الله نه شما نیست. سوال دوم جناب عمر سوال کردن، قال عمر فانا، من هستم اون کسی که براز علت تأویل جنگ کنه. قال لا لکنه خاصف النعل، اون کسی که براز علت تأویل بجنگه اونی که داره کفش منو پینه میزنه. علی که عقب مونده بود مشغول پینه زدن کفش پیغمبر بود، حالا ببینید صحنه رو چجور مجسم میکنه، چجور بیان میکنه، زمینه سازی میکنه که بگه علی بعد از من خواهد جنگید و جنگش حق است. نگید این آیه مربوط به اونا نیست، او تأویل این آیه مصداقش است. و عجیب اینه وقتی خواست با اصحاب جمل بجنگه این آیه روش خوند، فقاتلوا ائمة الكفر انه لا ايمان لهم لعلهم يرجعون. یعنی مشرکین با شما پیمان می‌بندند، قرارداد ترک محاسنه که دیگه با شما نجنگن مدتی در 4 ماه مثلا حرام یا وقت‌های دیگری، معاهداتی که پیغمبر با کسانی می‌بست برای ترک محاسنه. بعد می‌فرماد شما تا مادامی که اونها به قراردادشون عمل می‌کنن شما وفادار باشید، اما اگر پیمان را شکستند فَإِنَّكَ فَالطَّائِفَةٌ مِنْهُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ. اگر پیمان را شکستند با پیشوایان کفر بجنگید. امیرالمؤمنین فرمود از ائمه الکفر این سه نفرند، زبیر، طلحه و عایشه. فرمود از اون روزی که این آیه نازل شده به این آیه عمل نشده بود الا همین بود. یعنی درسته که طلحه و زبیر روزگاری از خواص پیغمبر بودن، زبیر کسی بود که سالها در جهادها شرکت کرده بود، پیغمبر به او و به شمشیرش دعا کرده بود، اما حالا شده امام الکفر.
علی میگه تو من نمیگم.
لا علی تنزیل بل علی تعویل.
با همون زبیری که پسر عمه پیغمبر به فاطمه زهرا میخواست به او وصیت کنه، به علی گفت اگر تو وصیت منو قبول نکنی به زبیر وصیت میکنم.
زبیری که با ابوبکر بیعت نکرد، از خواص علی بود، حالا کارش به جایی رسیده با علی میجنگه. علی میگه این مصداق ائمه الکفره. و از اون وقتی که این آیه نازل شده هنوز مصداق پیدا نکرده بود تا در جنگ جمل. برای اینکه اینا نکثت طائفه منهم، اینا ناکثین هستند، اینا پیمان شکنان هستند.
خب بعد از اینکه فرمود اون کسی که من از علت تعویل به جنگه همون خاصف و نعل است، اونی که کفش من را داره پینه میزنه. بعدش اغمه الى علی ابن ابی طالب و انهن مقاتل على التعویل اذا ترکت سنتی و نبذت و حرف کتاب الله و تکلم فی الدین من لیس له ذلك فیقاتلهم علی علیه السلام على احیاء دین الله عز و جل.
پیغمبر به جناب ابوبکر و عمر و سایر این که اونجا بودن فرمود روزی بیاد که سنت من در اجتماع متروک بشه و نهدت، مردم سنت ها رو بندازن دور، رها کنن، برن دنبال آراء خودشون، دموکراتیک عمل بکنن. یه روزی خواهد اومد اینجور خواهد شد.
در اون روز کتاب خدا تحریف میشه،
آیات خدا رو جوری دیگه تفسیر میکنن، تحریف لفظی کردن به معنی بود بشه، برای اینکه خدا انا له نحن نزلنا الذکر و انا له حافظون. این تحریف تحریف معنوی بود، یعنی تفسیر به رأی.
روزی میشه که قرآن تفسیر به رأی میشه، اون معنای اصلی که منظور است گفته نمیشه، خریدار نداره اون معنا. لیس عندهم شیء ابور من کتاب الله اذا تلی حق تلاوته. در اون روزگار هیچ چیز کم ارزشتر، هیچ کالایی کسادتر از قرآن نخواهد بود اگه قرائتش درست باشه. اذا تلی حق تلاوته. و هیچ کالایی پر رونق‌تر از قرآن نخواهد بود در صورتی که تحریف بشه و بر غیر معنای صحیحش هم بشه، اون وقت خیلی رونق خواهد داشت.
الحمدلله روزگار ما که اینجور نیست. یک زمانی زمان علی چیزی پیش آمد اینجوری شد.
قرائت های جدید اون زمان مطرح شده بود، حالا که دیگه الحمدلله اینا نیست، فقط یک قرائت هست و اون قرائت علی است. ولی اون زمان به زمانی شده بود که قرائت پیغمبر متروک شده بود، قرائت‌های جدیدی مطرح شده بود، حرف کتاب الله و تکلم فی الدین من لیس له ذلك، کسانی درباره دین سخن میگن که صلاحیتش ندارن.
الحمدلله در زمان ما که اینجور نیست، فقط علما و مراجع و اینا درباره دین صحبت میکنه، کس دیگه که راجع به دین حرفی نمیزنه، کسی جرأت نمیکنه، میترسن خلاف احتیاط بشه.
ولی پیغمبر اکرم فرمود یه روزگاری میاد که کسانی درباره دین حرف میزنن که صلاحیتشو ندارند.
تکلم فی الدین من لیس له ذلك
فیقاتلهم علی. اینجاست که علی باید با اینا بشه. على احیاء دین الله عز و جل، تا دین خدا زنده بشه، تا سنت متروک من دوباره احیا بشه.
پس علی چرا باید بجنگه؟ برای اینکه سنت های متروک احیا بشه، برای اینکه قرائت های من درآوردی کنار زده بشه،
برای اینکه تحریفات قرآن الغا بشه، همون معنای صحیح قرآن مطرح بشه و به اون عمل بشه. خود امیرالمومنین باز درباره هدفش از جنگیدن می‌فرماید در شهر نهج البلاغه است: اللهم انك تعلم انی لم ارد الامره ولا علو الملك والرئاسه. خدایا تو میدونی من که با اینا جنگیدم به خاطر این نبود که امیر اینها بشم، حکومت رو به دست بگیرم، یعنی دلم برای ریاست لک نزده بود که اومدم با اینا بجنگم. و انما اردت القیام به حدودک و الاداء لشرعک. من جنگیدم برای اینکه حدود تو در جامعه پیاده بشی، شرع تو ادا بشی و وضع الامور فی موضعها، کارها در مسیر صحیح خودش قرار بگیری. کارها از مسیر خودش خارج شده بود، من جنگیدم تا دوباره کارها رو به مسیر خودش برگردونم. و توفیر الحقوق علی اهلها، حقوق مردم تضییع شده بود، از کسانی ممانعت میشد به دیگران داده میشد، به نور چشمی ها، به خیش و قوم ها امتیازات به اونا داده میشد، به خاطر اینکه من برگردونم و حقوق را یکسان به همه مردم، تسهیلات در همه مردم یکسان قرار بگیرن، بیت المال را بین اهلش یکسان تقسیم کنن. و المضی علی منهاج نبی یک، به همون برنامه پیغمبر رفتار کنن، نه برنامه هایی که دیگران بعدها به اجرا در آورده بودند. و ارشاد ضال الی انوار هدایتک، من دارم می جنگم با اصحاب جمل و دیگران برای اینکه گمراهان را هدایت کنم. یعنی اگر من نمی جنگیدم، کسانی که می خواستن هدایت بشن راه گم می کردن. رفتار اینا و حکومت اینها باعث این شد دیگران گمراه بشن. من دارم می جنگم تا بتونم راه را برای هدایت مردم باز کنم، حکومت حقی باشد تا کسانی که بخوان راه را از چاه تشخیص بدن بتونه. بعد دیگه وقت خیلی گذشته و عبرتی که بعد از اینها بگیریم، و شبای دیگه هم وقتی بحثهایی رو مطرح میکردیم آخرش اشاره میکردیم که حالا ما برای روزگار خودمون چی باید استفاده کنیم از اینها. اگه اینایی که خوندیم راست بود، خب البته اینا وحی منزل نیست، نقلیاتی است در تاریخ اومدی، اگه راست باشه، اگه راست باشه، امروز که در همه چیز تشکیک میکنیم، قرآن هم قابل نقده، قرآن رو همینجوری در وسط نمیشه پذیرفت، باید به تجربه بگذارن ببینن کدومش درسته، تجربه جواب میده اون وقت میشه درست، هرچی تجربه باش موافق نبود باید بذارن کنار. اگه اینا درسته، که البته درسته، مجموع اینا متواتر اجمالی است، اینا فقط مال زمان علی نبود، ملاکش ترک سنت بود، ملاک جنگ بدعت بود، رواج بدعت موجب این شد که علی بجنگد با بدعت گذاران. البته یه سوال تو ذهنتون میاد، سوال به جایی هم هست، انشالله اگه فرصتی شد شبه بعد درز میکنن، که خب علی چرا قبل از این 5 سال نجنگید؟ این بدعت ها که تازه نگذاشته بودن، جلوتر این بدعت ها گذاشته بود، چرا جلوتر نجنگید؟ جوابش انشالله بعدش. اون وقتی که قدرت پیدا کرد، حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر، علی وظیفش بود با همین مسلمانای نمازخون و روزه بگیر، همین کسانی که سالها در جنگ بدر و حنین و احد جنگیدند در راه اسلام، اموالشون را برای رواج اسلام دادند، مجروح شدند، جراحات جنگی برداشتند، با همین ها بجنگد. چرا؟ برای اینکه دین خدا احیا بشه بدعت ها بمیرد. آیا این مخصوص زمان علی بود؟ دیگه مصداق نخواهد داشت؟ یا روزگاری اگر آمد که بدعت ها در جامعه رواج پیدا کرد و کسانی توانستند، اول البته با موعظه و نصیحت، اگر نپذیرفتند، کسانی توان این داشتند که با جهاد بدعت گذاران را سر جا بنشانند، باید بنشانند. خبر بدهند.
دشمنان اسلام را مخذول و منکوب بفرما، ایمان ما را تا آخرین لحظه عمر حفظ بفرما، نسل ما را تا روز قیامت از شیعان امیر المؤمنین قرار بده. دشمنان اسلام مخصوصا صهیونیست های غاصب و ظالم را نابود بفرما. هر کس برای اسلام و نظام اسلامی و ترویج احکام و ارزش‌های اسلامی تلاش می‌کنه او را یاری بفرما. کسانی که در جهت تضعیف عقاید و ارزش‌های اسلامی کار می‌کنند اونا را مخذول و منکوب بفرما. قلب مقدس ولی عصر از همه ما راضی و خوشنود بفرما. امشب و شب آینده را در بهترین حالی که می‌پسندی برای ما مقدر بفرما. هر دیگه حاجتی را حاجتش را برآورده بفرما. مرضای مسلمین شفا عنایت بفرما. قرض قرضداران ادا بفرما. پروردگار و سایه امام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. روح امام و شهدای بالا مقام اسلام را با امیر المؤمنین محشور بفرما. عاقبت ما ختم خیر بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.